و همچنان که او با چشمانی دیندار لجوج در برابر محراب سر فرود آورده خنده‌ای زیر جلی در ریش زبرش می نشیند. کار استادانه‌ای بود پدر مقدس، سرتان کلاه رفته است. و کشیش سرتیانج زنهای بیچاره ای رو که مسیح پشمالو با پسران خود در سنگرهای گتسمانی می دیدن از شور و جذبه به گریه در می آمدن. در یک تجلی وحشتناک میدان کشتار در چشمان سرخ گشتهشان برای دلهای سراسیمه به صورت محراب کلیسا در می آید که در آن درون جامی از لجن و از زر، جام درد و افتخار، آیین نه قربان خون خدا انجام می گیرد. و نخستین کسی که تا سرحد مستی نومیدی از آن جام نوشید لیدیا موریزیه بود که لبان شادابش برای بوسه ساخته شده بود. محبوب او از پای در آمده بود. در همان نخستین روزهای سپتامبر مدتی دراز از آن بیخبر ماندند. در آشفتگیان گله های در هم افتاده که هجوم می آوردند و باز پس می نشستند و دوباره با سرهای فرود آمده هجوم می بردند به سان دیواری از گوش که گوشت کشتگان رو لگدمال می کرد، وقت برای سرشماری کم بود. لیدیا با قلبی مطمئن هنوز نامه های محبوب زنده رو می خواند و حال آنکه 15 روز می گذشت که هر گونه اثری از وجود او ناپدید گشته بود، میهن نجات یافته بود. به تصور کسی نمی آمد که خود نجات دهندگان یافته باشند. در ماه اکتبر فرمان مرگ بر خانه فرود می آمد. بیرحمی آن جایی هیچ تردید باقی نمی گذاشت. گفته یکی از همقطاران روز و ساعت و محل حادثه رو تصریح می کرد. فرمان اعلام شد. در خانه هیچ چیز به نظر نمی رسید که تغییر یافته باشد. آقای ژیرر در به روی خود بسته بود. هرگاه سرایدار که از همه چیز خبر داشت نمی بود، هیچ کس خبر نمی یافت. لیدیا همچون شبحی گذشته بود. نزد پدر نامزد خود آمده بود. اکنون با او به سر می برد. ولی مسکنشان خالی بود. هیچ صدایی شنیده نمی شد. آنت به هنگامی پایین رفتن از پله ها از کنار درشان می گذشت. خاموشی قلبش رو می فشرد. جرأت نمی کرد اون رو در هم بشکند. خطوط چهرش دیده نمی شد. آن دو زن بیان که کلمه‌ای به زبان بیاورند یکدیگر رو در آغوش گرفتند. لیدیا به خاموشی می گریست. آنت روان شدن اشکای سوزانش رو بر گونه خود حس کرد. لیدیا دستش رو گرفت و به اتاق خود برد. ساعت 6 بعد از ظهر بود و جز چراغی که در اتاق دیگر می سوخت چیزی روشنشان نمی کرد. آقای ژیرر می بایست در آن اتاق باشد، اما صدای جنبشی نمی آورد. آنت و لیدیا نشستند. همچنان دست یکدیگر رو گرفته بودند و آهسته حرف می زدند. لیدیا گفت امشب حرکت می کنیم. کجا می روی؟ می روم پیدایش کنم. آنت یارای پرسش نداشت. کجا؟ آنجا که محبوبم به خواب رفته. چطور؟ بله، محل جنگ امروز در اشغال نظامی نیست. ولی میان آن هزاران کشته چطور می توانید؟ خود او نشانم خواهد داد. می دانم که او رو خواهم یافت. آنت میل داشت فریاد بزند. نروید، نروید. او در شما زنده است. به جستجویش در عفونت کشتارگاه نروید. ولی در می یافت که لیدیا دیگر آزاد نیست. آنت انگشتانش رو در دست خود حس می کرد. ولی اینک نامزد مرده بود که دستهای او رو گرفته بود. گفت دختر بینوایم، آیا من نمی توانم همراهتان بیایم؟ لیدیا گفت متشکرم. و در اتاقی رو که چراغ درش می سوخت نشان داد. پدر نامزدم با من می آید. آن دو با هم خداحافظی کردند. سر شب آنت صدای پای بیوزن، پای غمزده دو مسافر رو شنید که از پلکان به زیر می رفتند. پس از 10 روز آن دو به همون آهستگی و کم صدایی که رفته بودن بازگشتند. آنت نمی دانست. به شنیدن صدای زنگ در باز کرد و در آستانه آن لیدیا رو در لباس سوگواری دید. لبخندی دردمند بر لب، گفتی که اوریدیس رو می دید که بی عرفه بازگشته. او رو در آغوش فشرد و تقریبا سر دست به اتاق خود برد. در به روی خود بست. نامزد جوان شتاب داشت که سفر خود رو به کشور مردگان بازگو کند. لیدیا نمی گریست. در چشمانش شادی پرشوری بود، ولی این شادی باز دلخراشتر بود. به زمزمه گفت پیدایش کردم، خودش راهنماییم کرد. ما در کشتارهای ویران شده میان گورها سرگردان می رفتیم، خسته و دل سرد. کنار یک جنگل کوچک رسیدیم. انگار که او به من می گفت بیا. یک جنگل کوچک با درختان بلوط پاکوتا، پر از زیر جامه های خون آلود، پر از نامه ها و تک پاره های لباس. یک هنگ در آنجا به محاصره افتاده بود. من رفتم، او مرا می کشان. پدرش به من گفت چه فایده؟ بس است برگردید. در پای یک درخت بلوط که از دیگران جدا بود خم شدم و در میان خزه ها پاره کاغذ مچاله شده ای دیدم. نگاه کردم، نامه خودم، آخری نامه‌ای که به دست او گشوده شده بود و خونش روی آن بود. سبزه و گیاه آنجا رو بوسیدم و آنجا که افتاده بود دراز کشیدم. خوشبخت بودم، دلم می‌خواست همیشه آنجا بخوابم. هوا سرشار از قهرمانی بود. لیدیا لبخند جذبه ای افسرده داشت. آنت دیگر جرأت نمی‌کرد نگاهش کند. آقای ژیرر پنداری که سنگ شده بود، سلب و اعتراف ناپذیر، کار خود را از سر گرفت. با هیچ کس به گفت و شنود نمی‌نشست، ولی در درس خود، در سخنرانی‌ها و در مقالات تندش جنگ بی‌رحمانه صلیبی را موعظه می‌کرد. در کینه‌توزی حد نمی‌شناخت، روح دشمن رو می‌کشت، بر او سیلی می‌زد، از زمره آدمیان بیرونش می‌کرد. در خانه هر کسی به او سلام می‌کرد، اما از او کناره می‌گرفت. نگاهش به هنگام عبور سرزنشی می‌نمود با آنان که هنوز زنده بودند. آنها خود را در برابرش گناهکار حس می‌کردند و غریزه‌شان برای آنکه یکی پیدا کند که همه گناهان را به گردن او نهد، از اتهام پراکنده دسته‌ای فراهم می‌آورد. از سر هم داستانی نوک تیز آن را به سوی مردی که آن بالا مسکن داشت، به سوی مردی که به جنگ نرفته نشانه می‌رفت.
کلاپی جوزفن، بیمار قلبی، بیماری از زیرش در روها. چه قلب یک فرانسوی حقیقی، همیشه آنقدر خوب هست که نبرد کنان بمیرد. تازه او از آنها بود که جنگ و اشغال سرزمین ما را باعث شده بودند. هواخواهان صلح.
پسری برازنده، کمرو، نویسنده‌ای خوب که آرزوی جز این نداشت که با قلم خود و کتاب‌های خود در آرامش زندگی کند. هر بار که او در پاگرد طبقه خود روی پلکان خم می شد، بوی بدگمانی را می شنید که به سویش بالا می آمد. به هنگام عبور درها برای پاییدن او نیمه باز می شد، اما چون سلام می کرد خود را به ندیدن می زد. بروشون که در جایگاه سرایدار بود نگاهش را به سوی دیگری می برد، ولی پس از آنکه کلاپیه به کوچه می رفت بروشون را می دید که 30 قدم دورتر از پشت سر می آید. در پاگرد طبقهش نیز کلاپینه دشنام و ریشخند در چشمان زنان دوکارگر می‌خواند. بیش از نیمی از این همه رو او از خود در می آورد. حرفش همین بود که از خود در بیاورد. تخیلش مانند شیشه چراغ در وزوز بود، سراسیمه شد. تنها زندگی می‌کرد و سر و کار داشتن با زیبایی‌های ادب و فرهنگ برای تحمل انزوای اندیشه در مدتی دراز کافی نیست. می‌باید خصال نیرومند داشت و این کالایی نیست که در ته دوات یافت شود. اگرچه واژه‌های زیبا مرد رو به داشتن رفتار خوب دعوت می‌کند، اما اگر رفتار بد باشد چه؟ واژه‌های زیبا او رو به دروغگویی وامی دارد. باری همین واژه‌ها بی چندان زحمتی توانستند کلاپیه و هواخواهی‌اش از سر رو با وظیفه مردانه‌ای که هوای بی‌رحم خانه از ایشان طلب می‌کرد سازگاری دهند. کلاپیه به خدمت سانسور درآمد. افسر مأمور گشودن نامه ها شد. او پسر بدی نبود، بد کسان رو نمیخواست، ولی از آنجا که مردم ناتوان هرگاه که منحرف شوند همیشه دورتر از مردم نیرومند میروند، کلاپیه خوشخدمتی نمود، راه افراد در پیش گرفت. تحریکات هواخواهان صلح را افشا کرد، تا زمانی که همراهان سابق خود رو نیز ناگزیر نمیکرد که مانند او از در توبه درآیند. هر مرتدی تشنه آن است که ارتدادش دست جمعی باشد، بدا به حال آن که در برابرش ایستادگی مینمود. این پسر خوب با چنان دست‌های نرم احساس کرد که چنگال دولت از سر انگشتانش سر برمی‌آورد. قلب ناتوانش به آهنگ والای کرنه بزرگ تپیدن گرفت. آماده بود که اگر خیش و تباری می‌داشت همه رو فدا کند. کلاپیه به چنین بهایی لطف بروشون رو خریداری کرد، اما هرگز پی نبرد که چرا میهن‌پرستان خوبی مانند آنت از آن پس به دیدنش پشت به وی کردند. آنت آشفته بود. آن اطمینان آغاز جنگ رو از دست داده بود. هرچه روزها و ماها می گذشت ناراحتی در او شدت می یافت. کار کم داشت و وقت برای اندیشیدن بسیار، و او در پیرامون خود حضور آن فرشته قولاسا رو در می یافت که مردم رو، همانان که ناتراشیده تر بودند و همانان که دلفریب تر در تصرف خود می گرفت، همه چیز غیرعادی بود، عیبها و فضیلتها هر دو. عشق پرشور، دلاوری و ترس، ایمان و خودخواهی و فداکاری کلی همه بوی بیماری میداد و بیماری گسترده میشد. هیچ کس رو مسون نمی داشت. آنت بیشتر از آن روز زیر تأثیر آن بود که درد رو به علتی عرضی منصوب نمی کرد. در پی آن نبود که اراده ها، دسیسه ها و مسئولیت ها رو متهم سازد و به این جنگ کار نداشت. کارش با جنگ بود. از پیکارهای آن، از دادگاه‌های آن برکنار بود. چهره جانور رو نمی‌دید، اما نفس زهرآگین آن به چهرهش می‌خورد. اکنون بیش از هر زمانی جنگ در دیده‌اش یک واقعیت طبیعت می‌نمود. تجزیه و تلاشی به همان اندازه طبیعی است که ترکیب عالی، ولی یک واقعیت بیمارگونه تا اون روح با این تفاوت که عادت بر آن جاری نیست که مردم بیماری‌های خود رو پیش چشم دیگران بگذارند، اما این یک رو مانند نان و شراب اشای ربانی به نمایش می‌گذاشتند. آن رو به همان گونه که گوشت قصابی رو به گل و زرورق می‌آرایند، به آرمان و به خداها می‌آراستند. هیچ یک از این اندیشه‌ها حتی صمیمانه‌ترینشان پاک از دروغ و نوکر معابی در برابر قولی که جزامش جانشان را می‌خورد نبود. آنت در خود نیز نشانه های از آن باز می شناخت. او نیز در این صداهای مردم کشی و قربان کردن آدمی می سوخت. در همه آن صداهایی که قلب و حواس بدان معترف نیست، اما هوش دروغگوی آدمی حاله تقدس بران می بندد. شبهای آنت به زندگی سنگین و بزهکار رویاها سپرده بود، ولی آنت شاید اگر تنها پای خودش در میان بود در برابر این مسمومیت واکنشی نشان نمی داد. این حالت در او با همه کس مشترک بود. آنت همچنان که از خطرها از آن سهمی داشت، برای چه از آن رو بگرداند؟ امکان داشت که با بزرگ منشی، با بیزاری آن رو تحمل کند و تنها خود رو از بزک کردن ممنوع بدارد. آری اگر تأثیر هراس انگیز آن رو بر کسی که برایش از روشنایی چشم گرامی تر بود نمیدید، امکان داشت که آن رو تحمل کند. بیماری به مارک سرایت کرده بود، خیلی هم بیشتر از بزرگتران، زیرا او گوشت نرمتری داشت. از آنچه در خانه و در بیرون می‌گذشت هیچ چیز از او پنهان نمی‌داد. چشم‌ها و گوش‌های او، شامه او، سراسر تنش همچون کاسه ساز ذهی موج‌های عصبی رو که از این جان‌های انباشته به بار الکتریکی می‌تراوید ضبط می‌کرد. غریزه‌ای استراب انگیز داشت، پخته‌تر از ادراک او، و درام‌های دلاشوب وجدان را از دور بو می‌کشید. او مدت‌ها پیش از دیگران زیر ابر دوداسا سرنوشت دو همسایه خود، آن دو برادر و خواهر را خوانده بود. خوانده بود بیان که بفهمد، ولی تا ته خوانده بود. مدت‌ها پیش از مادر خود با آن دگردیسی که در کلاریس شاردونه صورت می‌گرفت پی برده بود. آنت هنوز او را زنی می‌شمرد نومید، از آنکه شوهرش او را گذاشته و رفته بود، و حال آنکه مارک ریختن پرنده و بیرون آمدن پرهای تازه‌اش را می‌دید. او از خلال دیوار کلاریس را می‌پایید. هر زمان که کلاریس بیرون می رفت، او در پلکان بود تا عطری رو که از وی به جا می ماند نفس بکشد. کمترین دگرگونی های رخت و آرایش و رفتار وی رو ثبت می کرد. هرگاه مارک شوهر یا دلداده کلاریس می بود، بیش از این بدون مشغول نمی شد. نه از آن رو که کلاریس رو دوست می داشت، بلکه در تب کنجکاوی می سوخت، و این کنجکاوی معصومانه نبود. این جانها، این پیکرهای زنانه می خواست ببیند که درونش چیست. مارک پیش از آن که کلاریس مرتکب خطا شود، او رو خطاکار حدس می‌زد، و کلاریس از این رو باز جذاب‌تر بود. مارک دلش می‌خواست که به دنبالش برود. نه، درون او باشد، زیرا این سینه چه می‌گذرد؟ آرزوهایش رو، لرزش نهفته‌اش رو، اندیشه‌های ممنوعش رو ببخشد. شهوت مارک هنوز تا نیمه بیشتر شکل نگرفته بود. پسر بود یا دختر، و هنوز نمی‌دانست که دختر رو می‌خواست تا خود دختر باشد یا برای آنکه تصرفش کند. یک شب کمی دیر وقت مارک با مادرش به خانه می آمد. در کوچه که روشناییش کافی نبود، آن مردمک های رخشان رو دید. پنداشت که می بیند. کلاریس می گذشت و یکی همراهش بود. مارک چنان غافلگیر شد که گفت آه، و از آزرم غریب چشمها رو پایین آورد تا زن نتواند بداند که مارک او رو دیده. آنت که فریاد تعجبش رو شنیده بود، علتش رو جویا شد. مارک با شتاب توجه مادر رو به چیز دیگری کشاند. به نظرش می رسید که وظیفه دارد از کلاریس پشتیبانی کند، ولی بعد خود رو سرزنش کرد که چرا خوب نگاه نکرده. آیا کلاریس بود؟ مارک دیگر یقین نداشت. او رو با چشم خود می خورد. کلاریس رو؟ نه، زن ناشناس رو. این وسواس آرزو شبهایش رو آماس می داد. وسواس از این خانه، از فضای این شهر درگیر با جنگ جاری می شد. همچون زمین گرم زیر سرپوش آسمان طوفانی، تفته و سفید. انتظار، نگرانی، ملال، ماتم، مرگ، آرزو رو شعله ور می داشتند. کلاریس یکی بود از این جانهای دیو زده. دختر پره دیگر به خانه نمی آید. پدر آنجا نیست که مراقب شکار دزدان باشد، و شکار که از جا کنده شد، مادرش به این کاری ندید که داد و فریاد کند و دختر را از خانه بیرون بیندازد. از این هم چیزی از چشم مارک پنهان نماند. دختر مارسلین نام دارد، تقریبا انگار که خود مارک بود. دختر پر روبان، چشمان خندان که از زیر نگاه می کند، پلک ها مچاله شده، نوک بینی برآمده، چانه کوچکش فربه، لبهای بزغالوار که پیش آمده و همچون زبانه نی تیز شده. مارک دلش می خواهد که این نی رو بنوازد، ولی همان اندیشه تماس آن بر لبانش لرزشی از زانوان تا سرشانه ها بر تنش می نشاند. هر وقت که در پلکان به هم می رسند، دختر او رو با نام صدا می کند و برای آنکه در دلش آشوب بیافکند در چهرهش زل می زند و مارک که برای پنهان داشتن هیجان خود می خواهد بیباک باشد، او رو پرت صدا می کند. دختر می خندد، با یکدیگر نگاه های همدستی مبادله می کند. پلتیه دختر ندارد، ولی باز شرفش اگر شرف رو در این چیزها بداند آسیب دیده. زنش خوشگل و شنگ و کاردان، جوراب ابریشمین و پوتین ساق بلند می پوشد که 20 رج بند می خورد. این همه رو او با زحمت خود به دست آورده است. در کارخانه کار می کند، ولی بادآورده رو باد می برد. ضرب المثلی شایسته همین روزگار. خانم پلتیه میهن پرست است، جز با متفقین به شوهرش خباست نمی کند، خیانت نمی کند، مگر زیانی از این کار به او می رسد. زن با شوهرش در نبرد شرکت می جوید، خودش چنین می گوید و می خندد. این زن گلوایی سرزنده فقط تا نیمه خودش رو گول می زند، ولی به خدا شوهر بیچارش از این کار بد نمی بیند، اما به خودش خوش می گذرد. بله، بدا به حال آن که غایب است و آنچه بود و آنچه پیش خواهد آمد، همه به جهنم. اکنون گلوی فراخی دارد، همه را می گیرد، همه را می خواهد، هیچ است، غرقاب است. مارک در آن می غلطد. دیوانه آن کس که در غم آینده باشد. آینده شاید نباشد، اگر تو روی آن حساب کنی مغبون شدی. بگیر، همکنون خودت بردار، منتظر نمان که به تو بدهند. تو دندان داری، دست داری، چشم داری، تن به این شگرفی داری که مانند دم طاووس پر از چشمه، تنی که با همه مساماتش زندگی رو میگیره. بگیر و بگیر، دوست بدار و بشناس، کام بگیر و کینه بورز. مارک در پاریس ول میگشت، مدرسه رو تعطیل میکرد، تبدار و کنجکاو، از خط به در شده جنگ، زن، دشمن، آرزو، پروتئی از آتش با هزار زبانه. چه نوشابه های مست کننده که می توانست بنوشد تا سرحد دلزدگی، چه انگیزه هایی برای به شور افتادن داشت تا آن ساعت که از پا درآید، فرسوده برای سراسر زندگی. مراقبت از این کره افسار گسیخته بس دشوار بود، هر کسی با اندیشه های خود در کلنجار بود. مدت ها گذشت تا که از این همه بوی برد. در ناراحتی خود که فزونی میافت نمی توانست بیکار بماند. دیگر درسی نداشت که مشغولش بدارد. خانواده های بورژوا سخت در هزینه خود صرفه جویی می کردند و نان آموزگاران خانگی این مردم بیفایده رو می بریدند. آنت چند هفته ای خدمتی شبانه رو به عنوان جانشین در یک آمبولانس پاریس پذیرفت. مارک از آن سود جست، از خانه به در رفت، هرز گشت، با قلبی که میتپید، بوکشان و بیشتر سرگرم دیدن تا چشیدن. او ناآزموده تر از آن بود که جرأت کاری داشته باشد، مغرورتر از آن بود که با نشان دادن نادانی خود خیشتن رو در مخاطر آن بگذارد که به ریشش بخندند. پاها خسته و دهن خوش، کفها آتشین، بیان که دمی بیستد میرفت و میآمد و برمیگشت و دور میچرخید. دیری نمیگذشت که برعیده شود، اما از بخت بلند در همان دومین شب ولگردی در یک بار بدنام در میان همنشینانی که شایسته او نبودند، یک دست کوچک محکم در شانه چنگ انداخت و صدایی نیمه خشمگین و نیمه خندان به او گفت که آه، تو اینجا چه میکنی؟ سیلوی خالش، ولی خود او در اینجا چه میکرد؟ از آنجا که مارک از اطمینان به نفس خالی نبود، از او پرسید تو خودت چه؟ سیلوی قاه قاه خندید، پر رو خطابش کرد و بازویش را زیر بغل خود گرفت و به او گفت برنامه شبم رو تو به هدر می دهی، ولی وظیفه مقدم بر هر چیز، گرفتمت و به خانه می برمد. اعتراض مارک بیهوده بود. با این همه سیلوی بدان رضا داد که پیش از بازگشت به خانه او رو اندکی گردش دهد. خاله و خواهرزاده تا توانستند به هم زخم زبان زدند. سیلوی خوب می فهمید که جوانک باید میل داشته باشد که سر خود بدود، ولی آنقدر عقل به سرش بود که خطرهای یک آزادی پیشرس رو بداند. تو گوساله شیرخور خیال میکنی که به خودت تعلق داری، میتوانی به میل خودت عمل کنی؟ هش، تو مال ما هستی، تو به مادرت تعلق داری. از این چیزهای موزه هستی که در قفسه میگذارند و درش را قفل میکنند. سیلوی در سرزنشش لحن مسخره‌ای به کار میبرد و مارک با سرکشی پا بر زمین میکوفت. چه آزاد نیست؟ پس چرا خود سیلوی؟ برای اینکه من شوهر دارم، خوشگلکم. بیباکی او دهان مارک رو بست. سیلوی به طنز نگاهش میکرد. مارک خواست تغییر کند ولی خندید. خب تو مچم رو گرفتی، اما من هم مچت رو گرفتم. سیلوی خندید. هر دو در نیمه راه ارتکاب جرم بودند. یکدیگر رو با انگشت و به چشم تهدید کردند. سیلوی او رو به خانه آورد، اما پیش آنت او رو لو نداد. از سختگیری خواهر بزرگ و از سرشت جدی او پروا داشت. در ته دل می گفت مانع جریان یافتن آب جو نمی توان شد، سر راهش سنگ بگذاری باز بهتر می جهد. و ناگهان آنت چشمها رو باز کرد، دید که بچه رو تنها در آشیانه گذاشتن خوب نیست. از کار خود دست کشید. دلش از این هجوم زنها به سوی مرد زخم دیده به هم خورده بود، از این عشقی که به دلسوزی آمیخته می شود، از این عشق در میان خون، عشق خود خون. دیگر جانماز آب نکش، خودت هم این رو حس کرده ای. از همه درویه ها در رنده ترین آن حیوان دو پای متمدن غریزه های خونخواری خود رو با بوی دروغ چاشنی می زد. آنت این رو در فرزند خود بو کشید. مارک این بو رو در رخت های خود و در موهای خود و در کرک نرم تن خود داشت. مبادا این بوی مرگ فرصت بیابد و قلبش رو آغشته کند. تنها آن بیدار پرآشوب بلوغ نبود که مایه هراس آنت می شد. آن هجوم شهوات، آن سرگشتگی خون جوان که مارک نمی توانست پنهان بدارد. مادری که زندگی رو می شناسد، منتظر این ساعت می ماند و اگر از فرا رسیدنش بی تشویق نیست تعجب هم نمی کند. در خاموشی مراقب است و منتظر می ماند. با اندوه، سرفرازی، با دلسوزی منتظر می ماند تا نرینه جوان از این آزمون ناگزیر که قالب را می ترکاند و کار جداشونرش را از پیکر مادر به پایان می رساند درگذرد. ولی این ساعت که در روزگار آرامش می تواند همچون بانگ زیبای ناقوس زهر در یک روز عشقناک آوریل در دشت روستا تنین افکند، اکنون در طوفان این ملت‌های به هزیان در افتاده تپش‌های خشنی داشت. آن روز نزدیک عصر، خسته از کار و از دوندگی‌های روزانه، آنت در باغ لوکسامبورگ نشسته بود. از قضا پسرش با رفیقان دبیرستانی خود گزارش بدانجا افتاد. آنان در وسط یکی از خیابان‌های باغ به بحث ایستادند. توده کوچکی از درختان آنها را از نیمکتی که آنت بیان که دیده شود بر آن نشسته بود جدا می‌کرد. صدای پسرش رو شنید، صدای پرشور و ریشخند آمیزش رو که از آینده نزدیک یاد میکرد که در آن آلمانی ها برای یک چشم دو چشم و برای یک دندان با سراسر دهانشان سزا خواهند دید. پسر بچه ها پیشا پیش شکار از پا افتاده رو عرق و خون حیوان شکم دریده رو بو میکشیدن. ادای مردانی نیرومند در میآوردن، فارغ از وسواس بیهوده، فارغ از ضعف. مارک لاف زن جنایت میگفت که بوش ها به زنهامان تجاوز کردند، کشتند، سوختند. کار خوبی کردند. ما بهتر خواهیم کرد. جنگ جنگ است. جشنی خواهیم داشت. طبیعی است که در روزنامه هایمان برای پسند خاطر احمق ها از تمدن حرف خواهیم زد. متمدنشان خواهیم کرد. دیگران تاییدش میکردند. مارک از موفقیت خود سرفراز بود. آنها به یاد هنرنمایی های آیندهشان لب و لوچه‌شان رو می‌لیسیدند. لبولوچهشان را می رسیدن. آن جغله ها نمی دانستند چه می گویند. مرد بودند. مردها نیز نمی دانند چه بد می کنند، ولی می کنند. گویی بر گونه آنت سیلی زدند. دشنامی که از دهان خندان پسرکش بیرون می جست، آنت آن را در قلب خود و در شکم خود احساس کرد. اینک آن که از او در وجود آمده بود، این بچه گرگ، او نمی دانست. آیا اگر می دانست باز بدتر از این نمی بود؟ پیر کورنی چگونه او را از دعوت پلید جنگل بر کنار بدارد؟ و یک روز این بار رو در رو آنت از او شنید که بی هیچ آزرمی به ریش این بزک کنندگان صلح و جنگ، به ریش مردان خدا و حق می خندید. چشمان تیزبینش هیچ چیز از درویی قهرمانانه امثال ژیرر و برناردن رو نادیده نگذاشته بود. کسانی که برای برنده شدن در قماری که آغاز شده بود با صلیب، با اندیشه تقلب می‌کردن. مارک هرگز به این چیزها باور نداشت. او فعلا به هیچ چیز باور نداشت. در این بچه‌ها از واژه‌ها و باز هم واژه‌هایی که ذهن‌های فراخ و زبانهای سنگین گشته نسل ارشدشان زیر و رو می کردن به هم می خورد. عدالت و جمهوری، خدای مهربان، همش حرف حرف، دینی یا دنیایی، همه از یک قماش. آه بلیت برنده، نه از سر من کلاه نمی رود. مارک به جای آن که در خشم شود قاه قاه می خندید. مسخرگی به دلش می نشست. خودش سری در بازی داشت. ایدئالیسم و مذهب چه خوب گرد و خاکی برای پاشیدن در چشم ها، چه گاز خفه کننده خوبی، هر که پرهیله تر نیرومندتر. زنده باد خود ما، واعظ و استاد دانشگاه و کلاهبرداران کلیسا و مطبوعات و مجلس کم نداریم. چه خوب است دروغ گفتن در راه خدا، در راه تزار، در راه میهن. میشل استروگوف از همه اختراعات آدمی خوشگلترینش خداهای مهربان است. این ماکیاول دبیرستان اندیشه پرده در خود را که سر تفریح داشت با لاف و گزاف به رخ می کشید، آنت برآشفت. بهتر می بود که آرام می ماند، ولی روی آنچه در او حساس تر از همه بود دست می گذاشت. از کوره به در رفت، فریاد کشید بس است. مارک در تعجب افتاد، گفت برای چه؟ آنت گفت با این چیزها نباید بازی کرد. مارک بریشخند گفت جز این کاری نمی کنند. او گفت در راه همین میمیرند. آخ فراموشم شده بود که تو مال زمانی هستی که این حرفا رو باور داشتن. معذرت میخوام از تو. آنت که تندخوییش فزونی میاد گفت نمیپذیرمش، به طنز خاتمه بده. مارک گفت شیوه جدی بودن من همین است. مارک نگاه بدخواهانه ای داشت و لبخندی نازک بر گوشه لبها. ادامه داد و من به تو یادآور میشمم که به این چیزها احترام میگذارم. مارک روی این چیزها تاکید کرد. آنت گفت همین رو من به تو نمی بخشم. این چیزها، خدایشان، ایمانشان، من باورش ندارم. بدبختی است، ولی به کسانی که باورش دارن احترام میگذارم. و وقتی که میبینم با ایمانشان از در حیله در میآیند و تقلب میکنند، این ایمان که من خودم ندارم آمادم ازش دفاع بکنم، برای آن رنج میبرم. مارک گفت وقت زیادی داری، عملی تر آن است که به خدمت خودمان بگیرمش. آن هم مثل حماقت آدمی نیرویی است. به کارش ببریم، به کارشان ببریم. همه چیز باید در خدمت پیروزی باشد. من که بدان باور ندارم. خب حق دارم که از آن استفاده کنم. آنت سر به زیر پیشانیش رو به سوی او پیش برد، در چشمانش نگریست و گفت مجبورم نکن که تحقیرت کنم. مارک یک قدم پس رفت. آنت با چشمان برافروخته و سر پیش آمده ایستاده بود. او هنوز به درستی همان جونن ماده گوساله بود، آماده تاختن، همان آنت روزگار گذشته. پره‌های بینی چین خورده با خشونت گفت تأمل من بسیار است. هر هفت گناه، انواع هرزگی ها و حتی بیرحمی رو تحمل می کنم، ولی یک چیز، تنها یک چیز رو نمی بخشم. دروغی را، تظاهر به اعتقادی که نداری، دروغ گفتن با خود و با اندیشه ها، سالوس ورزیدن در کار ایمان. بهتر می بود که هرگز پا به زندگی نمی گذاشتی. آن روز که می بینمت چون این به پستی کشیده شدی، تو رو مثل گلولای کفشم از خودم دور میکنم. هرچند که زشت و پست باشی، راست باش. ترجیح میدهم دشمنت بدارم تا آن که تحقیرت کنم. مارک چیزی نمیگفت، نفسش بند آمده بود. هر دویشان از خشم میلرزیدن. گفتار سخت مادر همچون سیلی بر هر دو گونه پسر نواخته شده بود. مارک میخواست پاسخ دهد، به نوبه خود ضربتی فرود آورد. نفسش بریده بود، انتظار چنین تندبادی رو نداشت. مادر و پسر همچون دشمن در چشم یکدیگر زل زده بودند، ولی نگاه پسر ناخواسته فرود آمد. چشمها رو به زیر آورد تا اشکهای خشمی رو که واپس میزد پنهان بدارد. وانمود میکرد که پوزخند میزند. همه نیروی خود رو فراهم میآورد تا مادر ضعفش رو نبیند. آنت ناگهان ترکش کرد. مارک دندان به هم فشرد، آماده بود او رو بکشد. سخنان آنت همچون آهن سرخ گشته داغی به جا نهاده بود. آنت اندکی پس از آن که بیرون رفت از خشونت خود متاسف گشت. آخر او گمان می‌کرد که بر سرشت تند خود تسلط یافته، ولی ماها بود که طوفان در او انباشته می‌شد و حس می‌کرد که این انفجار هنوز آخری نخواهد بود. گفته‌هایش اینک به چشمش نفرت انگیز می آمد. خشونت آن مایه شرمندگیش خشونت آن مایه شرمندگیش گشت، تقریبا همان اندازه که مارک رو شرمنده کرده بود. آنت کوشی تا مارک او رو ببخشد. بار دیگر که با هم بودن، آنت خیشتن رو خودمانی و مهربان نشان داد، چنان که گویی همه چیز فراموش گشته است. ولی مارک فراموش نمی کرد. از مادر دوری نمود، بران بود که به او اهانت شده و برای تلافی، حال که مادرش دوست داشت مارک راست و بیغش باشد، پیوسته آن می گفت و آن می کرد که می توانست آنت رو برنجاند. آها، تو بیرحمی رو ترجیح می دهی؟ مارک درباره جنگ و درباره دشمن سخنان بس دلازاری می گفت، یا چیزهای هرزهی در نامه ها و در یادداشت های دفتر روزنامه خود می نوشت و به عمد روی میز رها می کرد و در کمین تأثیر آن در چهره مادر می نشست. آنت آزرده می شد، به حیلهش پی می برد، خودداری می کرد، ولی لحظه ای فرا می رسید که منفجر می شد. مارک منم می زد، می گفت رک و راست هستم. یک شب هنگامی که مادرش خفته بود از خانه بیرون رفت، درست هنگامی بازگشت که ساعت زنگ ظهر می زد و وقت نهار بود. آنت فرصتش یافته بود که همه مراحل نگرانی و خشم و اندوه رو طی کند. وقتی که مارک باز آمد، آنت هیچ نگفت، نهار خوردن. مارک شگفت زده سبکبار با خود گفت به زانویش در آوردم. آنت خاموشی رو در هم شکست، گفت تو دیشب مثل دوست ها از خانه در رفتی، من به تو اعتماد داشتم، اعتمادم را از دست دادم. این اولین بار نیست که تو از اعتماد من سوء استفاده میکنی. حالا دیگر میدانم من نمیخواهم خودم رو تو رو آنقدر کوچک کنم که روز و شب مراقب تو باشم. کارت به حیلگری خواهد کشید و این تو رو به دغلی و نادرستی واخواهد داشت.